هوا هوای بهار است و باده باده ناب. به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب. در این پیاله ندانم چه ریختی، در این پیاله ندانم چه ریختی، پیداست که خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب. فرشته روی من ای آفتاب صبح بهار، مرا به جامی از این آب آتشین دریاب. گل امید من امشب شکفته در بر من، گل امید من امشب شکفته در بر من، بیا و یک نفس چشم سرنوشت بخواب. مگر نه خاک ره این خرابه باید شد، مگر نه خاک ره این خرابه باید شد، بیا که کام بگیریم از این جهان خراب. درودی به روشنای سفید دمان بهار، به لحظات انتظار نوروز زرین ایران زمین، و سلامی چو بوی خوش آشنایی در 6 سال تمام کاری بر سفره صمیمی ایران فردا. امشب آخرین برنامه این جانب در دفتر شامگاهی صفحه 1 هست، در سال 97، نه برای همیشه البته، و تا 15 شب در غیاب مطبوعات این جانب نیز به سفر خواهم رفت. سفرم هرچند نوروزی اما کمی هم درمانی است. راهی آلمان شهر هانوفر هستم و 5 نوروز با پروفسور سمیعی وقت ملاقات دارم. همینجا نیز از پیام‌های پرمهر یکایک شما همراهان ایران فردا پس از اطلاع از بیماری حقیر امتنان وافر دارم. همینجا باید از جناب آقای دکتر نوری‌زاده مدیر محترم ایران فردا اعلام سپاس نمایم، چرا که چراغدار روزنامه‌نگاری توسعه گرا، روزنامه‌نگاری افشاگرانه در تمام طول 40 سال حکومت خودکامه فرقه فقیهان در ایران، و در این راه بسیار کوشید و اندیشید تا اینکه در ایران فردا خانه ای نو بنا نهاد و جمعی هماندیش برگزید و همافزایی ها برکشاند. و نیز در همین مقال کوتاه قبل از آغاز نوروز و قبل از برنامه امشب از جناب آقای بزرگزاده، یکی از همکاران عزیزم در ایران فردا، اعلام سپاس می کنم که بی هیچ مزد و منت خدمت مدام می کند و بعضن به تعبیری بلاکش همکاران است. همچنین مایلم در همین مجال و مقال از هومن عزیز، مسئول امور پخش و فنی تلویزیون، اعلام سپاس کنم که با تلاش شبان روزیش خبرها و نظرها رو در ایران فردا به هنگام نگاه می دارد و تقدیم شما می کند. امشب 28 اسفند ماه ایرانی، یک شب جلوتر از نوروز، این جانب عباس ساده میزبان خانه های مزین به لحظات نوروزی شما عزیزان هستم. پیشتر اشاره کنم که حسب یک عادت 40 ساله و تاریخی که تنبلی و تعطیلی از سوی نظام به ارکان ادارات تزریق شد، بیشین روزنامه‌ها امروز خود رو خودانگیخته تعطیل کردند. با این وصف با کوتاه خبرها و نظرهایی دفتر صفحه 1 را می‌گشاییم. به روال همه شبها، نخست نگاهی خواهم داشت بر سرفصل اهم مطالب منتخب. انعکاس انتقاد احمدی نژاد از خامنه‌ای برای بی‌توجهی به هشدارهای ایشان در مورد تحریم‌های شدید سال 90، همزمان اعلام حکم 20 سال زندان برای وزیر دولت احمدی نژاد به دلیل فساد مالی، اعلام شکایت جمهوری اسلامی از ایالات متحده آمریکا به دلیل تحریم‌ها و اعتراف محافظه‌کاران به بیهوده بودن این اقدام، دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی با روحانیان بلند پایه قمنشین پشت درهای بسته و بالاخره بازتاب نزاع و جدال رئیس سابق صدا و سیما با فردوسی پور و کنار گذاشتن این مجری محبوب از برنامه 90 تلویزیون ایران، اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سه‌شنبه 28 اسفند ماه ایرانی برابر با 19 ماه مارچ 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی تقدیم حضور شما بینندگان عزیز خواهد شد. تا آنگاه با من باشید و بنشینید، به خانه هایتان باز خواهم گشت. درودی دوباره، درودی نو در لحظات زرین نوروزی، لحظات مزین به انتظار زرین نوروز ایرانیان. همینک برنامه صفحه 1 و بررسی آخرین روزنامه‌های منتشر شده در سال 1397 خورشیدی رو می‌گشاییم. با ادعاها و دروغ پراکنی‌های تازه محمود احمدی نژاد، روزنامه آرمان در آخرین شماره خود در سال 97 گفتگوی مفصل با محمود احمدی نژاد با عنوان من طلبکارم منتشر کرد که در این گفتگو احمدی نژاد به دفاع از عملکرد خود و دولت خیش پرداخت و حتی به دیگر نهادهای جمهوری اسلامی حمله همه جانبه داشت. احمدی نژاد در بخشی از این گفتگوی رسانه‌ای روزنامه‌ای با آرمان ضمن انتقاد از هر دو جریان سیاسی درون حکومت اذعان کرد که هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا همه چیز را در ایران نابود کردند، برای اینکه همه چیز را در قالب قدرت می‌بینند. ایشان البته خود را فارغ از این دو جناح می‌بیند، تمام قد اصولگرایان پشت ایشان ایستاده بودند. وی که خودش در سال 88 و پس از انتخابات جنجال برانگیز آن سال تا ماها بر علیه ایشان شعار داده می شد و هیچ توجهی نمی کرد، با اشاره به شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگر تمام است ماجرا، مدعی شد که این شعار جوشیده از متن مردم است و نشان می دهد که دو جناح موفق نبوده اند، زیرا همیشه به دنبال قدرت هستند و مردم هم به خوبی می فهمند که اگر آنها شعاری را میدهند تنها برای رأی آوری و تصاحب صندلی هاست. شما هم به مردم حق بدهید که معادلات قدرت رو بفهمند. احمد نژاد که در این مصاحبه خیلی سعی داشت چهره اپوزیسیونی نظام از خود به نمایش بگذارد، حتی مدعی شد که دولتش از ابتدا تا انتها مورد حمایت اصولگرایان نبود. جالب است. همه اینها در حالی است که مصباح یزدی، یکی از پرنفوذترین روحانیان نزدیک به خامنه‌ای که پدر معنوی دلواپسان هست، صریحاً ادعا کرد اطاعت از احمدی نژاد اطاعت از خداست. در بخش دیگری از این گفتگو احمدی نژاد ضمن انتقاد از علی خامنه‌ای در خصوص هشدارش نسبت به تحریم‌ها عنوان کرد که در زمان تحریم‌های نفتی و بانکی در سال 90 اعلام خطر کردم و حتی برای رهبری و مجلس و خبرگانی ها صحبت کردم و توضیح دادم که این تحریم ها رو بایستی جدی گرفت، اما هشدار به هنگام ما رو نادیده انگاشتند. آنها به کشور آسیب زدند اما نمی خواهند مسئولیت آن رو بپذیرند که به طور غیر مستقیم چه بس مستقیم به شخص خامنه ای می زند این روزها. هرچند محمود احمدی نژاد خود رو در جایگاه طلبکار قرار داد، او هم در کنار بسیاری دیگری از مسئولان جمهوری اسلامی در واقع بدهکار ملت ایران هست و بایستی روزی پاسخگوی عمل کرده خود باشد. از ادعاهای احمدی نژاد به وعده‌های روحانی نگاهی می‌اندازم که پس از آخرین جلسه هیئت دولت در سال 97 همراه دیگر وزرایش به میان خبرنگاران آمد و اعلام داشت که دولتش از آمریکا شکایت می‌کند. در این میان روزنامه ایران ارگان دولت مطلب اصلی صفحه‌ای که خود رو با عنوان و آینده بسیار امیدوارم به امید درمانی های روحانی پرداخته بود. ایران به نقل از حسن روحانی خبر داد که دولت ایران در حال تهیه لایحه‌ای با عنوان اتهام جنایت علیه بشریت علیه امریکا است، چرا که به زعم حسن روحانی مقامات آمریکایی بسان راهزنان زندگی ایرانیان رو هدف گرفتند، در حالی که فرقه فقیهان چنان کردند به زعم بنده البته. اما در سوی دیگر روزنامه جوان سخنگوی نوشتری سپاه عنوان اصلی خود رو به همین موضوع اختصاص داد، البته با لحنی طعن‌آمیز. همون گونه که می‌بینید جوان در مطلب خود که عنوان روحانی از آمریکا شکایت می‌کند نوشت که این شکایت بی‌فایده و بی‌اثر است. حتی دست‌اندرکاران این روزنامه وابسته به نهاد نظامیان سپاه پاسداران به روحانی توصیه کردند که برای سال نو بایستی طرحی نو درافکند و حکایتی تازه داشت نه شکایتی کهنه. محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که روحانی که خود در میگویند البته در رشته حقوق تحصیل کرده به سازوکار چنین شکایتی اشاره نکرد که مثلا مرجع رسیدگی به شکوایه ایران کجاست و این شکایت چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت. لازم به ذکر است که چند ماه پیش و به دنبال شکایت ایران به دادگاه لاهه، این دادگاه در حکم از دولت آمریکا خواست با طراحی سازوکاری دسترسی ایران به اقلام بشر دوستانه رو تسهیل کند و هرچند که احکام دادگاه لاهه الزام آور است، اما سازوکاری برای اجرایی کردن آنها تعریف نشد. خبرها و نظرها رو با تازه‌هایی از سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به قم، مقر فقیهان و دیدارش با مراجع بلندپایه پی می‌گیریم که گویا پشت درهای بسته انجام شد. در این میان روزنامه شرق در مطلبی با عنوان دیپلماسی در قم به همین موضوع پرداخت و عنوان کرد که مراجع ساکن قم هم از وضعیت مشکلات اقتصادی کشور انتقاد کردند. جمهوری اسلامی هم در صفحه یک خود تصویری از این روحانیون بلندپایه منتشر کرد و در مطلبی به عنوان زبان ملایم با دنیا، حسن همجواری با همسایگان و توجه به معیشت مردم نوشت که وزارت خارجه یک نماینده جهت ارتباط با روحانیان قم تعیین کرده است. مردم سالاری هم در صفحه یک خود در مطلبی به عنوان حمایت مراجع اعزام از ظریف مدعی شد که هرچند گفتگوها بدون حضور خبرنگاران بوده، اما همان مقدار خبرهایی که از سوی دفاتر مراجع در واقع نشت کرده یا از سوی برخی خبرگزاری ها انتشار یافته حکایت از جایگاه ویژه محمد جواد ظریف نزد مراجع اعزام تقلید دارد، یعنی محبوب دلشان هست. صفحه یک رو ورق میزنم با سایر صفحات منتخب در آخرین شب سال صفحه یک در سال 97. بیتوجهی جمهوری اسلامی به وضعیت معیشتی مردم در سایه سار بازی های سیاسی هر روز شرایط رو شکننده تر می کنند. در این میان روزنامه صدای اصلاحات در مطلبی به عنوان خزان تدبیر و امید در صفحه یک خود با اشاره به وجود مشکلات بیشمار معیشتی در سال 97 از گشایش این مشکلات در سال 98 ابراز ناامیدی کرد. این روزنامه در انتهای مطلب خود اشاره داشت که بایستی از رئیس جمهور پرسید که چرا تغییری در کابینه و رویه و تصمیم گیری های خود ایجاد نمی کند. اما در سوی دیگر ماجرا کیهان که عمدتاً منویات و دیدگاه‌های علی خامنه‌ای را منعکس می‌کند در مطلبی به عنوان طلوع سال 98 با غروب توهم امید به غرب از فاصله گرفتن جمهوری اسلامی با جامعه جهانی ابراز خرسندی و خوشنودی آشکار نمود. این بولتن بیت در ادامه با سخنانی متناقض که ابتدا تحریم ها رو بی اثر می خواند با اشاره به افتتاح پروژه های نیمه کاره پارس جنوبی توسط روحانی مدعی شد با تکیه به توان داخلی می توان دیوار تحریم ها رو فرو ریخت. دستن در کاران کیهان که ظاهرا همچنان از سفر روحانی به عراق خوشحال هستند، این سفر رو یک دستاورد بزرگ خواندن و در تحلیلی عوام فریبانه اشاره کردن که روابط و در واقع تبادلات تجاری ایران و عراق در حال حاضر 12 میلیارد دلار است و با مقداری تلاش و پیگیری در سطح نهادهای دیپلماتیک میتوان آن رو به راحتی به 20 میلیارد دلار رساند. بازی با اعداد و ارقام. صفحه یک رو با تازه هایی از یک درد کهنه پی میگیرم. معضل ناوگان هواپیماهای فرسوده ایران که به دنبال بازگشت تحریم ها تلاش برای نوسازی ناوگان هوایی کشور ناکام مانده است. در این میان روزنامه اقتصادی ثروت در مطلبی با عنوان ایران چاره‌ای جز خرید هواپیماهای دست دوم ندارد به همین موضوع پرداخته بود. روزنامه ثروت به نقل از یک عضو کمیسیون عمران مجلس نوشت که همکنون بخش عمده‌ای از ناوگان هوایی کشور فرسوده است و ما چاره‌ای برای نوسازی ناوگان هوایی نداریم. این روزنامه در عین حال تأکید کرد که خروج از برجام باعث شد که خرید از بوئینگ و ایرباس کاملا منتفی شود و شرکت‌های هواپیمایی ایران به فکر خرید هواپیماهای دست دوم بیفتند. اما کیهان میگوید هیچ تأثیری نداشت و خامنه‌ای و احمدی نژاد میگفتند کاغذپاره‌ای بیش نیست. به گفته یه بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان، خرید هواپیماهای دست دوم برای کشور هیچ توجیه اقتصادی ندارد و حتی باعث می شود که شرکت‌های هوایی در واقع متحمل خسارت‌های قابل توجهی شوند. به پارلمان گذری و نظری می کنم که گویا نمایندگان مجلسی در اقدامی عجیب در بحبوحه مشکلات معیشتی ملت فراکسیونی 70 نفره با نام فراکسیون امامزاده ها تشکیل دادند. در میان روزنامه آرمان در مطلبی با تیتر تشکیل فراکسیون امامزادگان در مجلس با کنایه عنوان می کرد که مجلس هر روز پربارتر از دیروز تمسخر می کرد. به نوشته آرمان نمایندگان عضو این فراکسیون مدعی شدند که فراکسیون امامزادگان در مجلس به منظور رسیدگی به امورات جاری آستانهای مقدس تشکیل شد و این فراکسیون در تعصیب توصیه علی خامنه‌ای برای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی تشکیل شده. ظاهراً این نمایندگان تمام مشکلات دارای اولویت مثل معیشت و بیکاری و خشکسالی رو حل کرده اند و اکنون موضوع امامزاده ها به عنوان یک معضل باقی مانده برایشان مهم جلوه کرد که 70 نماینده مجلس در صدد رفع این بحران بزرگ برآمدند. درودی نو، درودی مملو و از مهر در لحظات زیبای نوروزی بر شما هممیهنان همار همراه ایران فردا. خبرها و نظرهای امشب رو با اعلام حکم پرونده مدیران سابق بانک سرمایه پی میگیریم که با احکام سنگینی روبرو شدن و از قضا نام وزیر کابینه احمدی نژاد نیز در آن به چشم میخورد. در این میان روزنامه حمایت در صفحه یک خود در مطلبی با عنوان محکومیت مدیران سابق بانک سرمایه به 20 سال زندان اعلام کرد که حکم 3 تن از اعضای هیئت مدیره این بانک صادر شده است. به نوشته روزنامه حمایت، ارگان قوه قضاییه، قاضی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی اعلام کرد که احکام 3 عضو سابق هیئت مدیره بانک سرمایه شامل آقایان بخشایش توسلی و پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت احمدی نژاد صادر شد. به گفته او هر یک از آنها به 20 سال حبس، تحمل 74 ضرب شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند. قاضی مسعودی مقام اشاره به قطعی یا قابل تجدید نظر بودن این احکام نکرد، اما احکام صادر شده در دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی به جز اعدام قطعی هستند. آقای پرویز کاظمی که در دولت اول احمدی نژاد وزیر رفاه بود، در یک جلسات قبلی دادگاه واریز شدن مبلغ 30 میلیون یورو به حساب همسرش رو تایید کرد، اما گفت که این مبلغ رو بابت مشاوره به یکی از شرکت‌های کره‌ای دریافت کرده است. سفسطه ای عجیب از جنس فقها. شایان ذکر است که در حال حاضر دست کم 10 پرونده بزرگ مربوط به مفاسد اقتصادی در دادگاه‌های ایران در حال رسیدگی است که علاوه بر پرونده بانک سرمایه میتوان از جمله به پرونده‌های پتروشیمی، صندوق توسعه ایرانیان و دو مؤسسه البرز و ولیعصر نیز اشاره کرد. و در انتهای برنامه امشب با موضوعی ورزشی البته آمیخته به ستیزهای سیاست صفحه 1 رو می‌بندیم. جدال مدیر شبکه سوم سیما که همزمان رئیس بسیج سازمان صدا و سیمای ایران هست با عادل فردوسی‌پور مجری محبوب ایرانی منجر به کنار گذاشته شدن این مجری برنامه پربیننده نبود شد. در این میان روزنامه آفتاب یزد با اشاره به سخنان مسئولان شبکه 3 مبنی بر تغییر ساختار برنامه نبود و کنار گذاشته شدن فردوسی پور نوشت اقدام این شبکه در تغییر ساختار پرمخاطب ترین برنامه تلویزیونی که مردم به آن و سازنده اش رأی اول رو داده اند بی توجهی به نظر مردم است و خبر از بازی بچگانه می‌دهد که تمامی ندارد. این در حالی است که برنامه 90 در هفته گذشته نیز پخش نشد، در حالی که گزارش‌ها حاکی از آن بود فردوسی پور برنامه ویژه نوروزی و سرگرم کننده و متفاوتی رو ویژه نوروز تهیه دیده بود که عدم پخش این برنامه و اعلام رسمی شبکه سوم سیما از تغییرات اساسی در ماهیت این برنامه از یک تغییر حساب شده در برنامه 90 می‌دهد، تغییری که بی تردید مغایر با آرای عمومی و افکار عمومی است. اشاره کنم که سالهاست که نیروهای تندرو در حال تلاش برای کنار گذاشتن آقای عادل فردوسی پور هستند و بالاخره فرزند باجناق حداد عادل که اکنون مدیر شبکه 3 تلویزیون آقای خامنه ایست موفق به انجام این کار شد و عادل فردوسی پور با برنامه 90 خداحافظی کرد. و با این مطلب ورزشی و سیاسی از ستیز مستمر صاحبان قدرت در سطوح سیاست با مردم در واقع وقت برنامه آخرین برنامه سال دفتر شامگاهی صفحه 1 نیست به پایان میرسد. امید است که در سال نو و پیش روی سفره‌هاتان سرشار از عشق و دلهاتان مملو از مهر و جانهاتان پر جلوه و جلاوان. ما را هم چنانچه قصوری و کسوری بود به کرامت خیش ببخشید. تا برنامه ای نو در بهاری تازه و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.